بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ایام مبارک و نورانی ماه شعبان رو به همه شما تبریک عرض میکنیم و همچنین سال جدید رو که امشب بعد از سال جدید داریم درس رو شروع میکنیم. امیدوارم که سال پرخیر و پربرکتی برای همه شما باشه و به خصوص این روزها و شبها که منسوب به اهل بیت عصمت و طهارت است و موالید اهل بیت در این شبها و روزها واقع شده و انقریب به ولادت مولامون و آقا جانمون حجت ابن الحسن نزدیک میشیم، همه این روزها رو تبریک میگم و امیدوارم که همه ما از برکات این روزها و ایام بهره‌مند باشیم و ذخیره و زخری برای خودمون درست بکنیم. اگر یادتون باشه ما داشتیم روایت شریف و نورانی رسول خدا رو که توصیه کرده بودند به عبدالله ابن مسعود، اون صحابی بزرگوار و جلیل القدرشون، او رو داشتیم ترجمه میکردیم. بخشای زیادی از او رو هم ترجمه کردیم. البته عرض کردم اگر 10 صفحه باشه این حدیث نورانی که 10 صفحه شاید بیشتر باشه، ما تا قبل از عید یه مقداری بیش از 2 صفحه رو خونده بودیم. حالا مونده این حدیث، هی هم به جاهای خوبش میرسه، یعنی مطالب معرفتی قشنگی رو در این حدیث داریم. راجع به انبیاء الهی نکاتی رو بیان کرد، مشی و زندگی اونها رو، نکاتی رو فرمود. رسیدیم به اینجا که یه مقداری حضرت از آینده خبر میده. راجع به مردم اون مردمی که میان هم حضرت فرمود که آدمایی هستن که قبلشون شکمشونه و چه و اینها فرمودن که دیگه حالا من اونها رو تکرار نمی کنم. رسیدیم به این قسمت. ابن مسعود یعتی علی الناس زمانون از صابر و فیه علی دینه مثل القابض علی الجمر به کفه فا انکان فی ذلک الزمان رعبن و الا اکلت هز آب زعاب. میگه ای پسر مسعود تو چجوری باش؟ یعتی علی الناس زمانون، بر مردم یه زمانی میاد میرسه، در آینده یه وضعیتی پیش میاد. آخر ابن مسعود که گفتیم یادتون هست اصل حدیث دیگه، که در نشسته بودند و پیغمبر اکرم نشسته بود، 4-5 نفر هم، یعنی این 4-5 نفر نشسته بودند، عبدالله ابن مسعود بود و اینا، بعد پیغمبر اکرم وارد شدند یا اینا بر پیغمبر وارد شدن، اونجا شروع کرد که بالاخره ما چند روز غذا نخوردیم، چند ماه غذا نخوردیم، داریم برگ درخت میخوریم، گرسنه‌مونه چه اینا. حضرت اونجا شروع کردن به نصیحت کردن. این تو اون فضاست. بعد الان تو این فضا میگه یه زمانی میاد عبدالله ابن مسعود، یه زمانی میاد بر مردم که از صابر و فیه علی دینه، کسی که صبر کننده بر دین، صابر بر دین، مثل کسی است که در دستش پاره از آتش رو نگه داشته باشه. یعنی دینداری سخت میشه. زمانی میاد که صبر کننده بر دین مثل کسی است که آتش رو تو کف دستش نگه داشته. مثل القابض علی الجمر به کفه. جمر یعنی تیکه پاره آتش تو دستش نگه داشته. چقدر دین داری، چقدر آتیش زغال نگه داشته تو دست، سخت سنگینه، خیلی کار سختیه. الان اینجا یادم افتاد این آزادم یه سوالی کرد از من یاد بو علی سینا انداخت. اتفاقا همین بو علی سینا ذهن چیزی داشت، حدیدی داشت، خیلی زیرک بود دیگه، اصلا بچگی زیرک بود. این اصلاش به استادش پیش کسی بود، پیش مکتبداری بود. او بهش گفتش، به اینکه اعتراض میکردن بعضن بهش که چرا به این اینقدر اهمیت میدی، به این بچه رو چقدر تحویل میگیری، گفت این ویژگی هایی داره. گفت برو از نانبایی یه تیکه زغال داغ بگیر بیار، زغال داغ یعنی آتیش بردار بیار. اینم رفت و اینا گفتن چه کار میکنه، رفت چجوری آتیش بیاره، گفتن نه این بلده، یعنی تو راه فکر میکنه یه راه چاره برش پیدا میکنه. رفت و به این به اون نانبا گفتش که یه تیکه زغال به من، یه تیکه آتیش بده میخوام ببرم. بس گفت ظرف نبردی؟ گفت نه نه بردم. گفت خود چطوری بدم؟ میسوزه دسته. بلافاصله یه مقدار خاکستر برداشت، کف دستش گرفت، گفت بذار روی این خاکستره میبرم. بچه حواسش بود این خاکستر زغال آتیش رو نگه میداره بدون این که منتقل بکنه. جمع نگه داشتن زغال تو دست من فتنه 88. یه وقت اینجوری گفتم که رهبر معظم انقلاب جریان فتنه 88 رو مثل یه زغال داغ تو دستش نگه داشت، همینطوری تحمل کرد، سردش کرد، ولش کرد. ولی اگه غیر از این بود یه جریان کشور نابود میشد. اون جریانی که این رو انداخته بودن اگر سیل سرد نبود، اگر توجه نبود، اگر میخواستن یه سری کار رو بکنن، خیلی تعبیر این بود که شبیه زغال داغی رو ایشون تو دستش گرفت، سردش کرد، ولش کرد. بله یه جریان خیلی خطرناکی پیش بود. بعد حضرت اونجا میگه فانکان فی ذلک الزمان ذئبن، فانکان فی ذلک الزمان ذئبا و الا اکلته ذئاب. اگر بعد مثل گرگ باشی و الا گرگ های دیگه میخورنت. حضرت تعبیر عجیبی کرد، چون میدونی که تو حیوانات معمولا حیوانات خودشونو نمیخورن، یعنی شیر شیر مرده رو نمیخوره، یا به حمله نمیکنه به شیر شیری رو بدره بخوره، مثلا سگ سگ دیگر رو نمیخوره، پلنگ پلنگ دیگر رو نمیخوره، فقط گرگ گرگ رو میخوره. خیلی عجیبه تو حیوانات، میگم دیگه گرگ گرگ رو میخوره، هیچ حیوانی مثل گرگ نیست. گرگ خیلی درنده است، درنده است، درندگیش هم بی حساب و کتاب، یعنی که به گله میزنه همه رو لطوپار میکنه، بعد یه تیکش رو برمیداره میبره، به اندازه نیازش نیست. شیر، پلنگ، حیوانات درنده دیگه به اندازه نیاز برمیدارن، یعنی به یه حیواناتی میزنن که اولا دیگه پیره، لاجونه، اونا رو انتخاب میکنن. این میزنه به گله، از دم همه رو از بین میبره، بعد یه تیکهی به اندازه نیازش میبره. و بعد چقدر تعبیر عجیبیه، امام علیه السلام فرمود معصوم، گفت ذئبان زاریان. خیلی این روایت تکان دهنده ایه. خب شما فرض بکنید مثلا یه گله گوسفند 1000 تایی یه گرگ به این بزنه، حالا گوسفندها پراکنده میشن در میرن، بالاخره از این 1000 تای 200-300 تاشو مثلا بزنه داغون کنه. ولی اگر یک آغلی باشه، آغل که گوسفند رو نگه میدارن، توی اونجا 100 تا گوسفند باشه، 200 تا گوسفند باشه، بعد تعبیر امام معصوم ها میگه ذئبان 2 تا گرگ بندازی توی این فی ضریبت الغنم، ضریبت الغنم یعنی آغل گوسفند، 2 تا گرگ رو بندازی توی 2 تا گرگ خونخوار رو ذئبان زاریان بندازیدش توی ضریبت الغنم، توی آغلی که گوسفند هستن، این درم بسته است دیگه، تو فضای باز در بازه، تو فضای باز فرار میکنن، ولی اینجا 2 تا بسته است، 2 تا گرگ رو. بعد میگه اینا شب تا صبح هم تو اون آغل باشن، شب تا صبح هم تو اون آغل باشن. چند تا از گوسفند ها سالم میمونن با این ویژگی که گفتیم؟ هیچیش نمونه دیگه. میگه خطره این دوتا گرگ که یه شب تا صبح تو آغل باشن با تعداد گوسفند محدود در بسته، خطرش کمتر از خوب به ریاست. ببین چقدر بدبختی ما و خوب به دنیاست. خیلی تعبیر دیگه خیلی قشنگ امام معصوم خواسته خوب به ریاست رو بفهمونه که چقدر این اگر به جان کسی افتاد حاضر هر کاری بکنه، حاضر هر کاری بکنه، دین خدا رو این برابر بکنه، به افراد تهمت بزنه، پول خرج بکنه، گناه بکنه، برای اینکه در اون ریاستش بمونه. آدم میبینه، حالا شما کمتر میبینید، بنده زیاد میبینم تو مراجعاتی که هست، برای بودن یه دو روز در اون جایگاهی که هست چه کارا که نمی کنه، چه حرفا که نمی زنه، چه تهمت ها که نمی زنه. بعض وقتی تهمت افراد به بعض اهل ایمان می زنن. بالاخره بگذاریم. بعد حضرت فرمودن به این که حالا راجع به این اصاب رفیه علت دین، صبر بر دین، مسئله صبر رو من تا حالا چند بار بحث کردم اینجا، البته مفصل راجع به صبر صحبت نکردم، هر دفعه یه مقداریش رو گفتم. اینجا هم کلمه صابر داره، چون کلمه صابر داشت گفتم یکی دو تا نکته راجع به صبر براتون بگم. خب ما توی روایت تو آیه هم داریم واستعینوا بالصبر والصلاة، صبر و نماز رو دوتاشو بغل هم میاره. اینجا هم گفتش از صابر فیه علی دینه، یعنی دینداری، صبر بر دینداری، اینکه انسان متدین باشه. چون هیچ امر دینی از نماز جدا نیست. شما هر کار دینی میخواید بکنید قسمت مهمش نمازه دیگه. بر و نیکی و هر چی داشته باشید رأس همه اینها نمازه. و نماز هم ستون دینه، از صلات و عمود و دین. پس صبر بدون نماز به جایی نمیرسه. نمیشه صبور بود ولی اهل نماز نبود. صبر بدون نماز به ثمر نمیرسه. لذا صابر بر دین باید اهل نماز و اهل اقامه نماز باشه. ولی صابر نیست. اینجا میگه از صابر و فیه علی دینه. صبر و نماز به کمک هم در مبارزه با دشمن خارجی و دشمن درونی، چه انسان بخواد مبارزه با نفسش بکنه، چه بخواد با دشمن بیرون مثل آمریکا و اذنابش بخواد به جنگه، احتیاج به هم صبوری داره و هم احتیاج به دین، صبر بر دین داره، یعنی نماز. انسان رو یاری میکنه و به نتیجه میرسه. نماز انسان رو، انسانی که جزوعه، جزع داره، فزع داره، ناراحتی داره، این انسان جزوع رو نماز انسان صبور میکنه. نماز خاصیتش اینه. مرجعت کار سختی هم هست، صبوری کردن در امر دین. بعض وقتا به انسان کنایه میزنن، بعض وقتا جلوگیری میکنن. زحمت الان تمام این 40 ساله، این زحمتی که ما کشیدیم میکشیم و همه مردم آسیب دارن میبینن به خاطر صبر بر دینشونه. اساس کار اینه دیگه، صبر بر دین سختی داره. این با نماز تقویت میشه. اگر تو جامعه نماز تقویت شد، صبوری هم در مقابل این قضایا حل خواهد شد. لذا اینجا تمثیل زده برای نگه داشتن آتش در دست، برای کسی که این آتش رو تو دستش نگه داره باید اهل صبر باشه، صبر بر دینش باشه، یعنی لااقل نمازگزار باشه، اقلش اینه. در زمان سخت غیبت مثل الان که ما داریم زندگی میکنیم، اگر بخوایم از نصرت الهی برخوردار باشیم و پیروزی به دست بیاریم، به بیان قرآن کریم باید اهل صبر باشیم. قرآن 103 بار کلمه صبر و صبوری و صابر بودن رو آورده. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة و نه از نصرت خدا بی بهره ایم و خدا کمکمون نخواهد کرد. اگر از یاد خدای تعالی که نماز هم یاد خداست، اقم الصلاة لذکری، ذکر خداست، یاد خداست، سست بشیم، اعراض بکنیم، بی توجه باشیم و به خودمون مشغول بودیم، بعد از طرف خدای تعالی دیگه کمکی به ما نمیرسه. فلا ناصر لهم، آیه قرآن، فلا ناصر، هیچ نصرتی به شما نمیرسه. نصرت کی به شما میرسه؟ وقتی که شما اهل صبر باشید. کی اهل صبرید؟ وقتی که اهل دین باشید، دین رو نگه دارید، اهل نماز. نماز که ستون دینه برای اینه، چون متوقف بر او خیلی از امور دیگه هم هست. صبر کمالی از کمالات وجودی انسانه. همه کس موفق به صبر نیستن. بعضی وقتا انسان برافروخته است، جزع داره، فزع داره. صبر بعدش رضاست، بعدش تسلیم، اینا مراحلی است که باید طی بشه. خدای تعالی دستور میده از صبر استعانت بجویید. میخواید کمک، میخواید به وسیله صبر کاراتون رو پیش ببرید. و میفرماید صبر کن، به پیغمبرش میگه، و صبر تو فقط به کمک خداست. و اصبر و ما صبرک الا بالله، در آیه 127 سوره مالک نحله که فرمود. به پیغمبرش هم میگه تو صبر بده، صبرم فقط نهی خدا میاد، حواستون باشه، باید دست به دامن خدا بشید. یعنی خداست که این کمال رو به تو میده، این کمال رو به هر کسی طالبشه میده. اونم به خدا هم هیچ کمالی رو به کسی مجانی نمیده. اینو یادمون باشه. بعد یه فعالیتی داشته باشیم، بعد یه کاری داشته باشیم، بعد یه بندگی بکنیم تا به اون بده. قبلا هم عرض کردم صابر اسم فاعل نیست، یعنی کسی که صبر میکند. مثلا ما قاتل میگیم یعنی کسی که میکشد، کافر یعنی کسی که کفر داره. صابر به معنی کسی که صبر میکنه نیست، اینجا به معنی کسیه که صبر ملکه او شده، صفت مشبه هست به قول ما طلبا یا مشبه هست، یعنی کسی که صبر ملکه او شده. حالا یه بار یه کسی توی جریانی صبر کرد بهش صابر نمیگن، اگه یه نفر یه بار یه قتلی انجام بده بهش قاتل میگن، اما یه کسی راجعی توی جریان یه بار صبوری کرد میگن عجب آدم صابریه، صابر نمیگن، میگن صبوری کرد، توی یه کاری رو صبر کرد. صابر وقتی که شد میشه صفت مشبهه یا صفت مشبهه، یعنی کسی که ملکه شده صبر. اینجا هم میگه یعتی الناس زمانون از صابر فیالا دینه، باید خیلی صبوری کرد، باید خیلی مقاومت داشت، و هیچ چیزی صابر رو از میدان به در نمی کنه و او رو وادار به جزع نمی کنه، وادار به بیتابی نمی کنه. اگر صبر ملکه شد و خدای تعالی همراه انسانه، والله مع الصابرین، معیت میاد. این معیت خدای تعالی با همه افراد نیست، معیت خدا با یه عده از افراده. این صبر باید بشه صبور، صبور بشه صابر، وقتی که صابر شد اون وقت میشه ان الله مع الصابرین. حالا خدا نه ان الله مع الصبر، مثلا خدا با صبر و صبوری نیست، نه، باید خیلی قوی باشه، خیلی باید توانمند کرده باشه خودش رو تا بشه ان الله مع الصابرین، این صبر معیت بیاد. خب این بخش اول این عبارت. بعد میگه که یبن مسعود علماءهم و فقهاءهم خونتون فجره. اون زمانی که میاد بعد آدم ها مثل گرگ باشن، ولی گرگ هم دیگر رو میخورن، و این گرگ هم میدونی وقتی که با هم دیگه چیز میشن، یکیشون زخمی میشه، مریض میشه، همشون رو به رو هم میخوابن تا پلک زد بخورن. اینا اینجوری هست، برخلاف بقیه حیوانات اینا رو به رو هم میخوابن، بقیه حیوانات پشت به هم میخوابن که همدیگر حواسشون هست کسی بهشون حمله نکنه، اینا رو به رو هم میخوابن تا یکیشون از چرت زد و یکی بخورتش. گرگا اینجوری. خونخاره. لذا میگن شبیه گرگ شد. گرگ و میش. هیچ وقت نمیگن میش و گرگ. یعنی هیچ وقت هیچ گرگی، هیچ میشی به لباس گرگ در نمیاد. فایده نداره. گرگ است که به لباس میش میاد، چون میخواد خیلی کارا بکنه. هوایی هم که نمیشدم یه دفعه این از یه جای ضربه میخوره یه جوری میشه، میگن گرگ و میش. حالا بگذرم. میگه توی اون فضا، تو اون زمان یه عده آدم هستن، علما هستن، تجار هستن، فقها هستن، نمیدونم دانشمند هستن. میگه اون زمان علمایشون و فقهایشون اهل خیانتن و اهل فجورن. این معناش چی میشه و اینها، اجازه بدید جلسه اولم بود دیگه، زیاد اذیتتون نکنم و خستتون نکنم، همین مقدار بس باشه. انشاءالله جلسه بعد ادامهش رو براتون، زنده بودیم و توفیقی بود، بگم.